این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قدرت های جهانی بسته پیشنهادی ایران را بررسی می کنند. ترکیه با آموزش زبان کردی در دانشگاه این کشور موافقت کرد. به گفته سفیر آمریکا در بغداد، نیروهای آمریکایی تابستان آینده از عراق خارج می شوند. سلام، من مرتاد سپهری هستم و با اعلام ساعت 13 از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ما از ایران و جهان باشید. قدرت‌های جهانی قرار است برای بررسی بسته پیشنهادی تازه ایران که با هدف کاهش نگرانی‌های غرب از برنامه‌های هسته‌ای تهران ارائه شده با یکدیگر مذاکره کنند. دیپلمات‌هایی از آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان که گروه 5+1 را تشکیل می‌دهند، جمعه شب در یک تماس تلفنی همزمان درباره بسته پیشنهادی ایران گفتگو می‌کنند. متن پیشنهادهایی که ایران در 5 صفحه به قدرت‌های جهانی ارائه کرده هنوز به طور کامل منتشر نشده، اما بخشی از محتویان علنی شده است. در این پیشنهادها ایران از آمادگیش برای گفتگوهای گسترده با غرب خبر داده، اما به موضوع تعلیق غنی‌سازی اورانیوم که اصلی ترین خواسته غرب محسوب می شود نپرداخته است. کاخ سفید پیشنهادهای ایران را رفع کننده نگرانی های غرب از برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ندانسته، اما در روسیه وزیر خارجه این کشور گفته پیشنهادهای ایران قابل بررسی است و تشدید تحریم ها علیه تهران را رد کرده است. شورای آموزش عالی ترکیه با درخواست تأسیس دانشکده زبان کردی در یکی از دانشگاه‌های جنوب شرقی این کشور موافقت کرد. این اقدام شورای آموزش عالی ترکیه بخشی از تلاش‌های آنکارا برای توسعه حقوق شهروندان کرد و اجرای ضوابط اتحادیه اروپا ارزیابی می‌شود. زبان کردی تا سال 1991 در ترکیه ممنوع بود و همچنان کاربرد آن در اماکن عمومی با محدودیت‌هایی مواجه است و حتی مقام منتخب در بخشای شرقی ترکیه در صورت سخنرانی به زبان کردی تحت پیگرد قرار می گیرند. کریستوفر هیل سفیر آمریکا در بغداد اعلام کرد نیروهای آمریکایی همچنان مطابق برنامه ریزی های پیشین قرار است که در ماه اوت سال آینده میلادی از عراق خارج شوند. و در این لحظه می رسیم به برنامه‌ای که هر هفته در همین ساعت پخش می شود، برنامه نگاه تازه با اجرای همکارم محمد زرقامی.
نگاه تازه.
محمد رضا، این چه کاری بود هفته پیش کردی؟
چیکار کردم؟
درسته که حتی یه خبر ندی که اومدی نیومدی، آدمو تو دلهوره بندازی، آدم احساس کنه که معلوم نیست چه بلایی سرت اومده. به هر حال
جدی تو نگران من که یه بلایی سرم، تو که خوشحال میشی، تو جشن میگی یه بلایی سر من بیاد.
اصلا اینطوری نیستش.
تو نگران برنامه‌ای که تنهایی مجبوری درست کنی.
نه، برنامه‌رم تنهایی درست کنم مسئله نیست، ولی به هر حال خودت میدونی که آدما وقتی با هم دیگه ارتباط دارن نگران هم دیگه میشن. طبیعیه.
ولی برسر هر کسی نگران من بشه، آره باور میکنم، ولی تو یکی رو یکم شک دارم.
آره شک بکن، ولی من واقعیت رو دارم، هرچند که تو اصلا نگران ما نمیشی.
من نگران تو تو که جایی، تو همیشه اینجایی، تو 24 ساعته تو رادیویی.
من 24 ساعته اینجا تو رادیو هم دیگه.
آره وقتی هم که نیستی که تو همین خیابونای اطرافی با سگ داری قدم میزنی.
باشه.
خلاص. اتفاقا این نکته که میگی حالا از شوخی گذشته مطلب مهمی هست و من فکر کردم که چطور این هفته رو در مورد این مسئله‌ای که عدم اطلاع از وضعیت دوستان و آشنایان و بستگان باعث نگرانی آدم،
بیخبری،
دقیقاً بیخبری باعث نگرانی آدم میشه، این دلیلش چی هست و چرا اینقدر ما دوست داریم که بدونیم؟ مثلا من نشستم یه جایی راحت برای خودم، مثل دفعه پیش توی بالکن خونه دوستم نشستم، داشتم قهوه می‌خوردم، درختار رو نگاه می‌کردم و اینا، بعد تو زنگ زدی هول و هراسون که کجایی تو فلان اینا.
آره من گرفته شد اون موقع.
نه با حالم گرفته نشد، برسا یه صحبتی کردیم با هم.
خب پس باشه. آره. بریم سراغ بیخبری. منم موافقم. آره. که برنامه هفته رو اصلا رو بیخبری بذاریم.
آره من برای که تو با خبر باشی از الان بهت بگم، مهمونا رو هم خودم دعوت کردم با اجازت، دو تا روانشناس.
بحبه.
آقای دکتر پیام ملکی و خانم دکتر آذردخت مفیدی که قبلا هم در خدمتشون بودیم.
خودت میباری و خودت میدوزی و
نه دیگه ببین دارم در جریانت میذارم دیگه.
خیلی خوب، از بیخبری درم آوردی. مثلا که تو هم رفتی اینا رو انتخاب کردی، اگه موافق باشی یه آهنگی لیلا فروهر خونده، اتفاق مهمون همون هفته ای هم بود که
آره
شما
راست.
در آلمان بودی.
بله چه و... باید اینجوری آلمان میگی، چه درست در تلفظ
گفتم که یعنی
بگو مگه جای بدی آلمان
خبر میدی؟ نه جای بفهم.
بله خواهش میکنم.
همون هفته که بود، این هفته من فکر کردم که گفتی بی خبری، یادم اومد که یه آهنگی خونده به اسم خبر.
آها.
یا خبر تازه. که این رو اردلان سرفراز شعرشو گفته. گوش بدین قشنگ با خبر، با خبر بشین بعد
بریم سراغ مهمونام.
کسی می پرسد از من در چه حالی، در چه کاری، تو که اهل روزگاری، خبر تازه چه داری؟ می بینن اما می پرسن چه سؤال خنده داری؟ وقتی گوشه
ترانه خبر تازه بود از لیلا فروهر با شعر اردلان سرفراز. و همینطور که گفتم دوتا مهمون داریم، دوتا روانشناس، دکتر پیام مالکی و دکتر آذردخت مفیدی. اما توی مصاحبه‌هایی که با افرادی که بستگانشون توی حوادث اخیر یه اتفاقی براشون افتاده، دستگیر شدن یا کشته شدن، خیلی همین مطلب بی خبری، همین گلایی که تو اول برنامه داشتی از من و نشون میده چه علاقه‌ای به من داری، این مطلب همیشه
دقیقاً
تاکید میشه روش. و من فکر کنم که خوبه این نکات رو در آوردم از توی حرفاشون. یه چند ثانیه از صحبتاشون رو گوش کنیم. صحبتای کامران، برادر کیانوش آسا که توی حوادث اخیر کشته شد، همسر محمد ملکی هستش،
از فعالان ملی مذهبی،
و مادر شیوا نظر آهاری که میشن
اعضای کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر،
و همسر عبدالله مؤمنی.
بله ایشون هم که از
فعالان دانشجویی
تحکیم وحدت.
بله پس این صحبتاشون رو گوش کنیم، بعد میریم سراغ مهمونای برنامه.
مادرم با هم تماس گرفت، گفت کیانوش تلفنش جواب نمیده. منم چند باری تماس گرفتم، با خواهرم تماس گرفتم، با کسای دیگه تو تهران داشتیم، موفق نشدیم کیانوشو پیدا کنیم. یکی دو روز ما از طریق تلفن پیگیری کردیم، گفتیم حتما گوشیش خاموشه یا هر دلیل دیگه ممکن اتفاق بیفته. ما روز چهارشنبه صبح من و خواهرم رفتیم تهران. شب که رسیدیم من دیگه بدترین حالت ممکن اینجوری دونستم که بیمارستان حضرت رسول بریم، اون کسایی که زخمی شدن ما اونجا لیستا رو نگاه کنیم ببینیم کیانوش جز اون لیستا هست یا نه.
الان 10 روز دقیقاً که ایشون رو بردند، ایشون رو که ندیدیم، تلفن هم که نزدن و هیچ خبر دیگه ازشون نداریم. با توجه به اینکه اونجا گفتن 2 ماه حبس موقت میبرن 209، با توجه به اینکه 209 یک بند انفرادی و به اصطلاح تحت فشاره و ایشون اگه مثلا خدا نکرده نمیدونم مثلا بلایی هم سرش بیاد کسی نمیفهمه تون سلول.
من واقعا الان واسه سلامتی بچه‌ام واقعا نگرانم. از 20 روز من اصلا خبری از این بچه ندارم، هیچ خبری. نمیدونم سلامته، اصلا تو ادین هست، تو 209 هست یا نه، یا جای دیگه بردن.
گفت من از مکان نگهداریم خبر ندارم، من توی جاییم خیلی تنگ و تاریکه، هنوز بازوام تمام نشده، من از اطرافم هیچ خبری ندارم، نمیدونم کجا، من هیچ اطلاعی از بیرون نداره. گفت من سی عالم میخبرم.
خب آقای دکتر مالکی، توی این اتفاقات اخیری که افتاده تو ایران، افراد زیادی در ایران بازداشت شدن. اینها وقتی که با خانواده هاشون صحبت میکنه، یکی از بیشترین مطالبی که روش تاکید دارن مسئله بی خبری و بی اطلاعی از بستگانشون هست، از فرزندانشون، شوهر، همسر. اینا اصلا این میل به دانستن، این چه کمکی میکنه؟ این چی هستش؟ چرا اینقدر ما اشتهای زیادی داریم، حرص و ولع زیادی داریم برای اینکه مطلع باشیم از وضعیت بستگانمون؟
یکی از مسائلی که انسان ها همیشه باش درگیر بودن، چه در گذشته، چه در حال و چه در آینده با اون درگیر خواهم بود، مسئله اطلاع از آینده است. انسان هایی که از قدرت فکر و تدبر بالایی برخوردار هستن، همیشه تلاش کردن جوری زندگی کنن که به نحوی بتونن در آینده خود دست داشته باشن و بتونن اون رو تنظیم کنن برای خودشون. ولی با این حال باز هم ترس از آینده وجود داره. عدم آگاهی که در آینده وجود داره همیشه در انسان ترس ایجاد کرده و همین ترس باعث به وجود آمدن استرس در انسان میشه و همین استرس باعث میشه که انسان در یک سیچ معیوب بیفته و باعث عواقب بعد از اون و بیماری بعد از اون بشه. متاسفانه استرس از بدو تولد با انسان هست، از وقتی که انسان خودش رو میشناسه، از وقتی که وارد مدرسه میشه، ترس از تنبیه معلم و پدر و مادر و بعد از اون ترس از مردی شدن درس ها و بعد از اون باز قبولی در دانشگاه، استرس کار، ازدواج، صاحب اولاد شدن و کلا زندگی کردن طوری هستش که استرس وجود میاره. اما اون چیزی که قابل بحث و گفتگو هست همین عدم آگاهی از آینده هست که میشه رفتشون بدیم به این وضعیه که این عدم آگاهی و این که در آینده چی میشه، خب یه رفلکس طبیعی در انسان ایجاد میکنه که باعث به وجود آمدن استرس در فرد بشه که در همین استرس میتونه پیامد مخربی برای فرد به وجود بیاره. اگه بچه شما از منزل بیرون بره، به شما نگه کجا میره و چی میاد، همین باعث یه نگرانی میشه در شما. تا اون بچه برگرده منزل و به شما بگه کجا بوده، همین وقتی هم برمیگرده صحیح و سالم هم برمیگرده، باز یه جای تعجب و علامت سوال و تعجب در ذهن شما نقش میبنده که بچه کجا بوده، کجا رفته.
خانم دکتر مفیدی، نظر شما چیه؟ به نظر شما چرا بی اطلاعی از وضعیت بستگان اینقدر مایه نگرانیه؟
ببینید، در کل ابهام و ناشناخته ناامنی و اضطراب میاره، چون یکی از انگیزه های بشر فرار از ناامنی و تولید امنیت برای خودش. هر چیز مبهم و ناشناخته ای تولید ناامنی میکنه، ناامنی شدید روانی میده و اضطراب.
علت ترس از تاریکی هم شاید همین باشه، درسته؟
خب بله، ابهام دیگه، ابهامه، یعنی تشخیص توش نیست. ببینید، کلمه تشخیص میشه شخص، یعنی یک چیزی که شناخته شده است، هویت داره. هر چیزی که بی هویته، یعنی شناخته نیست، به انسان ناامنی میده. غیر از ناامنی و استراب، بدبینی تولید میکنه. غیر از بدبینی، بشر اتومات سیستم روانیش به گونه که خلأ رو نمیتونه تحمل کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک قسمت رو ناشناخته ببینه، یک تکه کوچکی رو شناخته، میاد اون شناخته رو میگیره، بقیه اون ناشناخته رو با فانتزی های خودش پر میکنه. مثلا فکر میکنه که این بچه ای رو که از دست داده الان چه بلایی دارم سرش میارن، فکر میکنه این رو در جایی برده. این یکی که واقعیت رو میدونه، بقیهش رو با فانتزی های فوق العاده و هولناک ممکنه پر کنه و این نابودش میکنه این بشر رو.
و هر کس هم متناسب با شخصیت خودشون فضاهای خالی رو پر میکنه.
دقیقاً، یعنی با هویت خودش، با کاراکتر خودش، با تناقضات درون روانی خودش فانتزی هایی میبافه که اون بخش خلأ واقعیت رو پر کنه و این دردآور، فوق العاده دردآور برای بشر. غیر از این، ابهام و بیخبری کارکرد سکوت رو داره در روان. درست کارکرد اشاره ضمنی به تنهایی رو داره، یعنی همون اثری رو در روان میذاره که تنهایی میذاره، افت اعتماد به نفس و عزت نفس میده. یعنی یه آدمی که مورد بیخبری قرار میگیره، انگار آدمیه که در فضایی نشسته که سراپا سکوته از نظر ناخودآگاهش و و هیچ اطلاعاتی از بیرون بهش نمیرسه. چنین آدمی افت اعتماد به نفس و عزت نفس پیدا میکنه. اندوه ناشی از احساس جدا ماندن از بقیه و تنها ماندن پیدا میکنه. بشر باید در یک سیستم اطلاعات باز قرار بگیره تا احساس حیات پیدا کنه. اطلاعاتی که خودش به جهان بیرون بده و از جهان بیرون دریافت کنه. هر لحظه این به آدم احساس حیات میده، انرژی حیاتی رو در او برانگیخته میکنه. اگر ایزوله بماند، یعنی مورد بیخبری قرار بگیرد، این احساس ایزوله ماندن، بیخبری، همون احساس تنهایی رو به ذهن بشر میاره.
حرفی که شما میزنید این احساس رو به من میده که چقدر ما وابسته هستیم به هم نوعان خودمون.
به شدت، بله. اصلا نادیده گرفتن این که بشر جامعه جوز و بشر وابسته به سیستم اطلاعاتی و انسانهای دیگر، اصلا بزرگترین بیعلمیه، بزرگترین بیدانشی هاست. خصوص این که بشر سیستم جبرانی داره در روانش. اصلا شما یه انسانی رو در یه اتاق قرار بدید و اطلاعات رو ازش بگیرید و پنج حسش رو از کار بندازید، یعنی نبذارید بشنوه، نبذارید ببینه، نبذارید حس کنه، نبذارید لمس کنه، نبذارید بچشه، بعد از مدتی دچار توهم و هذیان میشه. یعنی ذهن به طور خودکار تولید میکنه این چیزا رو به صورت هذیانی، جبرانی.
خانم دکتر مفیدی، پس از این حرفا میشه نتیجه گرفت فردی که برای اولین بار زندان انفرادی رو ساخته آدم خیلی باهوشی بوده که میدونسته که روی روان انسانها چجوری میشه کار کرد.
دقیقاً.
بله، نابود کننده است دیگه. زندان انفرادی نابود کننده روان بشره.
همون شرایطی است که به گفته شما انسان ازش گریزان هستش.
ببینید، یه سری ما اصلا شکنجه داریم، همه میدونن به اسم شکنجه های سفید. اصلا لازم نیست زندانی کتک بخوره، کتک خوردنی در بین نیست، ولی زندانی نابود میشه. من یک کتاب ترجمه کردم، یک روانکاو انگلیسی به اسم آقای آنتونی استور یک چیز خیلی جالبی تو اون کتاب نوشته، میگه در زندانهای KGB سابق از یه روش ساده استفاده میکردن برای نابود کردن ناراضیان شوروی سابق. اینا یه زندانی رو بدون اینکه انگشت بهش بزنن تو زندان انفرادی قرار میدادن و در هر حیطه‌ای فقط اختیار رو از اون میگرفتن. اختیار رو، اختیار دستشویی رفتن، اختیار حرف زدن، اختیار از جا بلند شدن. این زندانی در عرض 6 ماه عرس قلبی میکرد میمرد. استور میگه حیات وابسته به اختیار انسانه، میمرد، قلبش وای میستد.
آقای دکتر ملکی، شما چطور میخواین درباره این موضوع نظری بدین؟
خود همین زمان آلمان و هیتلر اینو شکنجه خیلی معروف بوده که فرد رو میگرفتن زندانی میکردن بدون اینکه هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه چی بهش میگن، فقط غذاش رو بهش میدادن. و خب همین عدم آگاهی از بیرون و داخل و عدم ارتباط با خانواده و عدم ارتباط با جاهای مختلف، همین باعث آزار فرد و تا به حالتی میرسون که خیلی ها کتابی که هیتلر منتشر کرده بود در اون زمان و چاپ هم الان شده خوانده باشید، نوشته شده که خیلی ها داخل زندان بعد از چند سال خودکشی کردن.
آقای دکتر مالکی، طبیعتاً واکنش افراد مختلف به وضعیت بیخبری و سردرگمی متفاوته، ولی میتونیم بگیم که معمولاً چه واکنش‌هایی متداوله و بدن انسان به طور کلی چطوری مقابله میکنه با این وضعیت؟
به محضی که انسان با توجه به عدم ناآگاهی که داره از اتفاقی که میخواد بیفته، چون آگاهی انسان نداره، همین باعث ترسش و ترس باعث افزایش هورمون‌های طبیعی در بدن، افزایش ضربان قلب و خیلی در ترس طبیعی هست در همه انسان‌ها وجود داره. اما اون چیزی که باعث اکثر عمل‌های متفاوت در انسان‌ها میشه، ذهن انسان هستش و ترشح مختلف هورمون‌های مختلف در مغز و بدن انسان هستش. با توجه به تجربه‌ای که انسان‌ها از زندگی دارن، این اکثر عملشون که متفاوت باشه. کسی که زندان رفته و زندان رو دیده، خب این اکثر عملی نشون میده. کسی که نرفته فقط شنیده، اینا اکثر عملهایی هستش که افراد به شکل مختلف ظاهر میشه و حتی انقدر میتونه اکثر عملها شدید باشه که باعث مرگ و سنگکوبش بشه.
ولی گاهی دونستن خودش خیلی دردناکتر از ندونستنه. مثلا تو همین ماجرای دختری که توی تهران گوله خورد به نام ندا، با مادرش که صحبت میکردیم ایشون میگفت که من بارها سعی کردم این ویدیوی مربوط به لحظه کشته شدن ایشون رو ببینم ولی دیگران نذاشتن.
این غریزه انسان هستش، یا چیزهایی که انسان رو متفاوت میکنه همین هستش.
انسان مغزش مثل کامپیوتر میمونه، یه کامپیوتری که هر چقدر درش اطلاعات بریزن باز هم جای اطلاعات داره. واسه همین حتما باید انسان به یه نتیجه‌ای برسه، چه نتیجه دردناک باشه در مورد هر موضوعی، چه غیر دردناک باشه، و این در ذهن انسان ثبت بشه و پروندهش بسته بشه. اگه اینطوری نباشه همیشه این علامت سوال در ذهن انسان میمونه و باعث میشه که برای انسان فکر دوباره بیاره و مشکل ساز بشه. حتی آشناییایی که دختر پسرها با هم دارن اگه علت به هم زدن آشناییشون مشخص نشه، اون براشون راه افتاده نیست. حتما باید بدونن برای چی میخوان روابط با هم قطع کنن. برای همین یه چیز ساده هستش که در زندگی وجود داره، ولی مغز انسان حتما باید حتی ناگوار دلیل رو بدونه، برای خودش پرونده رو ببنده و در ذهنش ثبت بشه، حتی ناگوار باشه.
حالا منم یه مثال بزنم ببینم درست فهمیدم یا نه. برای همینه که بعضیا نصف شب پا میشن یه دفعه مثلا جدولشون که نیمه کار بوده جدولو حل کنن، یا یه مسئله ریاضی یه دفعه نصف شب پا میشن.
بله، انسان ها اکثرا کنجکاون. شما یک مثلا حالا جدول نه، یک بازی فکری معما رو در تلویزیون نشون بدید به کسی که دارن نگاه میکنن، یا توی جمعی بازگو کنید. اکثرا بعد از اینکه اون جلسه تموم میشه در فکر حل کردن اون معما هستن. اصلا حتی برای اون معما حل معما هم جایزه ندارید، فقط بگید که هر کی حل کرد اطلاع بده. بعد از اون جلسه در فکر حل کردن اون معما هستن که اون معما رو اولین نفر باشن که حل میکنن، همین که قابلیت خودشون رو نسبت به دیگران نشون بده، همین که اون مسئله براشون حل شده باشه.
خانم مفیدی، نظر شما چیه؟ چرا افرادی مثلا مادر ندا آقا سلطان دوست دارن چیزی رو ببینن و بدونن که معمولا اصلا دیدن و دونستنش دردناکه؟
نه، دانستن دردناکتر از ندانستن نیست. اتفاقا در مورد مادر این خانم، اگر این فیلمو ببینه مرگ دخترش رو راحت تر میپذیره، با این مرگ راحت تر کنار میاد و فرایند سوگواریش رو راحت تر انجام میده. نه، هیچ وقت دانستن بدتر از ندانستن نیست، به شرطی که من ما انسانها توانایی اداره کردن دانستنهای ما رو داشته باشه. ما انسانها باید بهای دانستنهامونو بدیم. بشر باید مرد و مردونه بیسته و از دانستنهاش، من انسان، هسته روان انسان اسمش منه، ایگو، منشو باید قوی کنه و دانستنهاشو اداره کنه. مثال میزنم براتون، من میدونم که آدم مثلا مهربانی نیستم، باید بدونم و باید این دانسته رو درست کنم، اداره کنم. چرا خودم رو به اون را بزنم ندونم؟ من باید عیب خودم رو بدونم، ولی باید از عهده اداره کردنش بر بیام.
میشه این نکته رو یه مقدار بیشتر بازش کنین؟ مثلا منظورتون از این که میگین آدم باید واقعیت رو اداره کنه چیه؟
اگر انسان در آنچه میداند صادق باشد، اگر انسان در آنچه میداند شجاع باشد، این دو وسیله من انسان میشود برای اداره کردن دانسته هاش. دیگه دانسته هاش رو دوشش سنگینی نمی کنه، اونا رو میتونه اداره کنه. انکار واقعیت به ما انسان ها هیچ کمکی نمی کنه. انکار واقعیت باعث نمیشه ما رشد کنیم. پذیرش واقعیت و قوی تر کردن خودمون برای اداره کردن واقعیت باعث رشد ما انسان ها میشه. واقعیت ها رو نباید انکار کرد، واقعیت ها رو باید دید و پذیرفت و باید اداره کرد، و با واقعیت هایی که مطابق میل ما نیست، در خیلی موارد که ما میدونیم میتونیم از اختمون برمیاد، چالش کرد برای تغییر واقعیت ها.
البته در مورد بعضی از واقعیت ها مثل مرگ عزیزان که نمیتونیم تغییر بدیم اون واقعیت.
ببینید، سیستم تطابق با دنیا از دو راهه، یا پذیرش واقعیت یا تغییر واقعیت، که این تغییر واقعیت چالش میبره. در موارد مرگ فقط باید پذیرفت، ولی در خیلی از واقعیت ها باید وایسا، چالش کرد و تغییر کرد. کسی که رشد میکنه آمیزه هنرمندانه از این دو روش رو پیاده میکنه، بعضی جاها میپذیره، بعضی جاها چالش میکنه و تغییر میده.
دل واپس و بیتابم، بازم شبم بیخوابم، ازت خبر ندارم، تا خود صبح بیدارم، حس خوبی ندارم، چشم همش به ساعته، میپرسم این چه حسیه، یکی میگه خیالته. گوشی و بردار تا صدات یه ذره
قدیمم گفتم محمد رضا چی میگن که
شاهنامه
بی خبر نه میگه ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. به هر حال
آره
ربط و بی ربط به هر حال آره. در مورد خبر
این ترانه هم که بعد از مصاحبه ها پخش کردیم ترانه مال آقای چاوشی بود با عنوان
خیانت.
خب تموم شد برنامه‌مون، بگو ببینیم چی داشتیم چی نداشتیم.
تلفن ها و ایمیل هایی که به دستمون رسیده رو محمد رضا باید بگیم که امکان داره خب بیشتر هم به دستمون برسه، ولی اگر که احیانا تلفن زدن بدونن تو برنامه آینده
جدی نمیشه، چون نه می‌خواستیم همین برنامه قبل مثلا پخش کنیم.
نه برنامه
اینقدر یه چیزای واضحی میگه آدم شاخ در میاره.
آره خب. شاخ در میاره. برای شنونده ها میگم که ناراحت نشن فردا بگن
مثلا چرا ایمیلی که من امروز زدم تو برنامه قبل نخوندید.
خب امکان داره بگن
باشه. خب بخون باشه، راست میگی، درسته، بگو.
خودکارم از دستم افتاد. خب. مریم احمدی از جنوب ایران تماس گرفته.
جنوب ایران، جنوب به اون بزرگی آخه، بگید از کجا مریم.
آره ولی من یادم رفته، این چاد تقصیر از منه.
باش.
مونا از اهواز تماس گرفته،
اونم از جنوب ایران. خب
آره. محمد حسین نیل نمیدونم از کجا تماس گرفته و البته مهدی که واکنشی داشته به برنامه هفته گذشته.
و اما ایمیل های شما از الی خانم یا همون الهی خانم، خیلی ممنون، یه گلم آخرش فرستاده محمد جان، فکر کنم برای تو.
بله ممنونیم ازش.
بعد هم از آقای امید خاکسار که از ما تشکر کرده، ما هم ازت متشکریم که به برنامه ما گوش میدی. و ملیه خانم هم که کلی مثل همیشه تعریف و تمجید میکنه و صحبت میکنه در مورد من.
ممنون،
خیلی ممنون. شما هم با ما تماس بگیرید، jawanan@radiofarda.com
2-0-2-0-2-21-12-41-14 هم شماره پیامگیر برنامه نگاه تازه است. خب برنامه امشب رو محمد رضا با چی به پایان ببریم؟
با یک ترانه دیگه. میخوای تو بخونی؟
میخوای من بخونم؟
نه لازم نیست.
فکر میکنم ترانه این هفته رو با صدای خواننده قدیمی به پایان ببریم.
ستار.
آره که طرفدارم زیاد داره. اسم ترانه‌ش هم هست میخوره به این برنامه ما بیخبری، گلایه.
ترانه این آهنگ آقای ستار هم مال مینا جلالی هستش
و آهنگش رو هم صادق نوجوکی ساخته.
من از دست تو بردن شکایت عشقم، ولی باور نداری. من از دست تو بردن شکایت به ستاره که تو چشمان نداری برام به تک اشاره. شکایت رو شکایت رو شکایت، از اینجا شاکیم تا بی نهایت. گلایه رو گلایه رو گلایه، چقدر دلگیرم از گوش کنایه. دست تو
شنوندگی برنامه نگاه تازه بودید با اجرای همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی که این برنامه رو تهیه و اجرا کرده بودند. با این برنامه میرسیم به پایان این بخش خبری. با اعلام ساعت 13:30 از شما دعوت میکنم رأس هر ساعت همچنان با ما بمانید و شنونده آخرین خبرها و گزارش‌های ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فریاد نزن ای عاشق، فریاد نزن،
بی سبب نیست چنین فریادم، بی گناه در دام عشق افتادم. چه درست و چه غلط، زندگی هم خودم هم تو رو برباد دادم. بی گناه در دام عشق افتادم.
اگر احساسم و میفهمی، قلب تو دوباره میبخشیدی، لحظه پایان این دیدار روز آغازی دگر میدی.
اگه بیهود نمی ترسیدم، عشقان کنه که هست می دیدم، شاید این لحظه غمگین ودا قلبمو دوباره می بخشیدم. کاش از این عشق نمی ترسیدم.
موسزا با اگر گریانی، چنین خسته و سرگردانی، ما که دانسته به دام افتادیم، چرا از عاشقی رو گردانی؟ وقتی پیمان دلو میبستیم، گفته بودیم فقط عاشق هستیم، ولی با عشق نگفتیم هرگز، از تو این نو برابر هستی، از تو این نو برابر هستی. نه گناهکاریم نه بی تقصیریم، من و تو بازیچه تقدیر، هر دو در بیراهه بیرانه با دل و احساس خود درگیریم.
بیشتر از همیشه دوست دارم، گرچه از عاشقی و عاشق شدم بیزارم، زیر آوار فرو ریخته عشق از دلم، چیزی نمونده که به تو بسپارم.
تو که هم دردی مرا یاری بده، به من عاشق امیدواری بده، اگر عشق با ما سر یاری نداشت، تو به من قول وفاداری بده، تو به من قول وفاداری بده.
تازه های جهان دانش.
سیاره مریخ در قدیم دارای منابع آب مایع بوده است. تحقیقات تازه نشان می‌دهند در حدود 4 میلیارد سال پیش با اینکه دمای متوسط سطح مریخ زیر صفر بوده، وجود نمک به میزان زیاد در آب مانع یخ زدن آن می‌شده است. به این ترتیب یکی از معماهای رایج درباره مریخ به راه حل خود نزدیک می‌شود. تا کنون روشن بود که تغییرات جغرافیایی سیاره مریخ در گذشته دور تنها می‌توانست بر اثر مقادیر عظیمی آب جاری به وجود بیاید. از سوی دیگر مدارک محکمی برای دمای پایین آب و هوا وجود داشت که نظریه وجود آب روان بر سطح مریخ را رد می کرد. دانشمندان ناسا اکنون پی برده اند که چگونه این دو نظریه ضد و نقیض می توانند هر دو صحت داشته باشند. پژوهشگران با تحقیق روی نمونه هایی از سنگ های کره مریخ و اندازه گیری نمک های معدنی آنها ثابت کردند که در تاریخ دیرین مریخ وجود آب مایع حتی با دمای منفی 50 درجه سانتیگراد نیز ممکن بوده است.
چجور دلت من سردی کنار نیمکت باغچه همون جا یه روزی عاشقانه برمیگردی یه روزی عاشقانه برمیگردی میدونم عاشقانه
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
وفا نمی کنی.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر 11700 و 11705 کیلوهرتز و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی،
تو سایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مصاحبه بدون
رکو، تو سایت رادیو فردا،
رادیو فردا دات کام.
دزدیده چون جان می‌رویم اندر میان جان من سر خرامان ای رونق بستان من، ای رونق بستان من. چشم من بیرون مشو، این شعله تابان من، این شعله تابان من.